بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در بحث مربوط به تحول انواع یا تکامل انواع عرض کردیم که بحث‌های مقدماتی بایستی بررسی کنیم تا برسیم به سرفصل‌های اصلی بحث. از جمله این مقدمات بود که در مورد تبیین و تفسیر انواعی که در انواع گیاهی یا انواع از جانوران که در زمین زندگی می کنند، در این که این انواع چگونه پدید آمدند دو دیدگاه مطرح شده که یکی ثبات انواع است و دیگری تحول انواع. نظریه ثبات انواع معتقد است که این انواع از آغاز به همین کیفیتی که الان ما مشاهده می کنیم پدید آمدند، آفریده شدند و اگر تحولاتی رخ داده است در برخی از صفات و خصوصیات افراد این انواع بوده و امکان دارد تحولات صنفی هم رخ داده باشه، اما اینکه نوعی به نوعی متغیر و متبدل شده باشد نه، چنین چیزی نیست و نبوده. این نظریه ثبات انواع یا فیکسیسم. نظریه دوم نظریه تحول و تطور انواع است که معتقد است در آغاز یک نوع از موجود زنده پدید آمده که بسیار بسیار ساده بوده است از نظر دستگاه خلقت، به اصطلاح تکسلولی بوده و در اثر عوامل مختلف که حالا در این عوامل مختلف تفسیرهای مختلفی گفته شده، در اثر عوامل مختلف طبیعی نه متافیزیکی، حالا اون عوامل بالاخره عوامل طبیعی هستن، در اثر یک سلسله عوامل طبیعی به تدریج و در یک فرایند زمانی بسیار طولانی این نوع ساده متکثر شده، متبدل شده به انواع پیچیده تر و همینطور تا به این گونه ها و انواعی که ما الان در بین گیاهان و در بین جانوران میبینیم که این را میگویند ترانسفورمیسم. خب این یک نکته بود. یک مطلبی در جلسه قبل بیان شد از مرحوم شهید مطهری که ایشون فرمودند در اینجا سه تا در واقع نظریه است، این دو تا نظریه به این شکل که مطرح شده این گونه نیست، ولی کلام ایشون رو من رجوع کردم. مرحوم شهید مطهری در واقع یک پیشفرضی دارند و آن این است که می‌فرمایند کسانی که نظریه ثبات انواع را مطرح کردند اون را معادل با خلقت و معادل با حدوث گرفتند، یعنی اگر انواع ثابتند و از اول این گونه بودند پس حادثند و مخلوق، یعنی در یک زمان معین در یک وقتی که نبودند به این شکل پیدا شدند، کما اینکه مثلا در باره انسان اینجور گفته می شود و سایر انواع هم همینطور. بس ملاحظه کنید پیشفرض ایشون اینه که نظریه ثبات انواع اون گونه که به خصوص در جهان غرب می فرمایند در اروپا مطرح شده همراه بوده است با حادث بودن و مخلوق بودن، و لذا گفتن گاهی ازش تعبیر کردن به نظریه خلقت، این نظریه ثبات انواع را تعبیر دیگرش اینه که نظریه خلقت، در مقابل اون نظریه تحول و تکامل انواع که اون را هم معمولا این گونه تلقی کردند که اگر ما قائل به تطور انواع شدیم دیگه مسئله خلقت اونجا مطرح نیست، مخلوق بودن. لذا مادیگراها و ماتریالیستها وقتی که این نظریه طرح شد در بین دانشمندان ازش اینجور استفاده کردن، گفتن بله این نظریه تطور انواع دلیل علمی است بر قول ما که ما که منکر وجود خدا هستیم و برای این عالم آفریدگاری قائل نیستیم. گفتم خیلی خوب، این نظریه داروین یا مثلا لامارک و این بالاخره نظریه تطور انواع این شاهد ماست. این در واقعشون میفهمد که الهیین از این طرف، مادیون از اون طرف یک فضایی به وجود آوردن که هر کس که بگوید جهان مثلا مخلوق است، عالم مخلوق است، عالم طبیعت، پس میگوید ثبات انواع، و هر کس که بگوید نه این عالم مخلوق نیست میگوید چه؟ میگوید تطور انواع. این در حقیقت این دو نظریه علمی همراه با دو تفکر فلسفی و اعتقادی در حقیقت مطرح شده، پس برابری شده دو تا دیدگاه. اینجا ایشون میفهمن نه، یه شق ثالثی هم هست، یک فرض ثالثی که حتی قائل هم داره، اون این استش که ما قائل بشویم که به ثبات انواع منتها به قدم انواع، در عین این که انواع ثابتند و متحول نیستند و از آغاز این گونه که هستند بودند، اما حادث هم نیستند، قدیم به زمان. یعنی توجه می‌فرمایید اینجاست که ایشون مطرح می‌کنند، می‌فرماید که این درست نیست که آمدن گفتن که یا این یا آن، یعنی در عالم تصور یا عالم مثلا واقع دو تا نظریه بیشتر است، و من نه، یک نظریه سومی هم مطرحه، میشه تصویر بکنیم، قائلم داره داشته، یعنی در زمانهای قبل. اون نظریه عبارت است از ثبات انواع و قدم اونها. توجه می‌فرمایید این قدم به این معنا که یعنی حادثه به زمان نیستن. خب حالا ایشان اینجور مثلا فرمودن که این ثبات انواعی که معمولا در اوساط علمی و در بین مردم رایجه، این ثبات انواعی است که حادثه است. اما نه، ما یک ثبات انواعی هم میتونیم تصویر کنیم و رایشون میفهمن طرفدار داشته قبلا، که اون ثبات انواع با قدم اونهاست. اما نتیجه میشه مثلا سه تا نظریه که یکی اول بگوییم ثبات انواع تطور انواع، و ثبات انواع با حدوث انواع، یکی هم با قدم انواع. توجه می‌فرمایید در واقع این دو تا زیر مجموعه همین ثبات انواع خواهد شد، نه یک شق ثالث. یا این نکته‌ای که آقای اشاره می‌فرمایند از این جهت درسته، یعنی یک تقسیمی در عرض آنها نیست، تقسیم ثنائیه، اول تقسیم می شود به این که انواع ثابتند یا متحول. حالا که انواع گفتیم ثابتند، اینجا دو تفسیر مثلا داره، ثبات انواع مع القدم و ثبات انواع مع چی؟ مع الحدوث. توجه می فرمایید حالا این قائل داشته، بسه ایشون می فهمن قائل هم داشته، ولی خیلی هم دلیلی برایش اقامه نمی کنن، دلیل روشنی ها، یعنی یه چیزی فرمودن که من که لااقل قانع نشدم و نفهمیدم فرمایش ایشون را، که نسبت بدن به فلاسفه که فلاسفه قدیم، که فلاسفه یک نظریه فلسفی داشتند که اون قدم الفیضه، ازلیت فیضه. خب میفهمن این درست هم هست دیگه، این نظر فلسفی حرف درستی است که فیض دائمی است، لاینقطع. اینجور نیست که خداوند متعال در یک زمانی بیکار بوده متوقف بوده و فیضی نداشته، افاضه ای نکرده، فیض دائمی و ازلیه. خب یه حرف دیگری هم راجع به افلاک داشتن در قدیم که میگفتن که افلاک متغیر نیستند، افلاک تغییر نمی کنند و اینها هم مثلا یک نوع ازلیت زمانیه دارن. افلاک توجه می فرمایید؟ خب حالا این هم یه حرفی، حرف بحث افلاک یک حرف قدیمی بود. خب حالا این چه ربطی به بحث انسان داره که ما از تلفیق این دوتا مطلب فلسفی استفاده کنیم که انسان، مثلا در خصوص انسان هم که انسان نوع ثابتی دارد منتها قدیم. کجا اینا این در میاد؟ ایشان می فهمند فلاسفه که دوتا نظریه داشتن، یکی قدم فیض، ازلیت فیض، یکی همین که افلاک تغییر پذیر نیستند و ثابتند و از اول اینها اینجور بودند و دیگه تغییری درشون راه نیافته، پس انسان یک نوع چه میشه؟ یک نوع ثابت ازلی. از کجا این در میاد؟ چون افلاکی که اونا میگفتن نه تا فلک پای بودن دیگه، افلاک نهگانه، فلک قمر، همیشه هست که بله زهره قمر است و دیگه چیچی این عطارد است و بله عطارد فلک است، چی قمر است و عطارد و زهره، فلک قمر، عطارد، زهره، بله شمس و مریخ و مشتری و زحل، این میشه هفت تا. یکی هم فلک ثوابت هشت تا، یکی هم فلک اطلس که فلک محیط بهش میگفتن که دیگه مثل پوست پیاز، این پوست ظاهری پیاز که دیگه همه پیاز رو پوشونده، این رو میگفتن فلک چه؟ فلک اطلس، یعنی بی ستاره، و فلک محیط. خب میشه نه تا. به زمین چه کار داره؟ زمین که جز افلاک نیست که لایتغیر بدانن، که زمین در مرکز عالم میدونستن، توجه میفرمایید؟ زمین رو مرکز میدونستن، اما زمین تغییر میکنه نمیکنه ربطی به افلاک نداره. اونها را جسم اسیری میدونستن نه عنصری، جسم فلک را جسم اسیری به سه سنخته، یعنی جسم لطیف، جسم لایتغیر میدونستن. خب براش نفس قائل بودن، عقل قائل بودن، عقل فلک، نفس فلک، این چیزا قائل بودن، نفس ناطقه این چیزا قائل بودن. ربطی به زمین نداره که بگیم در زمین مثلا از ازل بوده و بعد انسان هم از ازل بوده، این ربطی نداره. من یعنی من نفهمیدم، ایشون هم جای آدرس هم نداده، همینجور فرمودن که اینا قائل بودن. این هم که به نفوس ناطقه لایتناهی بودن، نفوس ناطقه قائل بودن، از هاشم الله عبدالله مثال زده که وقتی میخواستن بگویم که انواعی که اینها افرادشون لامتناهی است، مثال میزدن به نفوس ناطقه. خب از کجا که این نفوس ناطقه، نفوس ناطقه انسانی مرادشون بوده؟ فلاسفه شاید مرادشون نفوس ناطقه فلکی بوده باشه، چون نفس فلک، چیز فلک نفس داره از نظر اونا. پس این که اینا میگفتن که این نفوس لایتناهی هستن مربوط به نفس ناطقه انسان نمیشه، گفتن بله نفوس ناطقه، نگفتن نفوس ناطقه انسانیه. حالا اگر هم گفته باشن باید ببینیم مشایش چیه. خلاصه حرف ایشان این است در هر حال، حالا یه حرف درست باشه یا نباشه که حرف ایشان میفهمن باطله، چون فلکیات باطل شده قدیم، ولی عرضم این است که این اصلا یک تقسیم در عرض نیست که قول ثالث باشه. این دو قوله، یا انواع از اول به همین شکل بودند، حالا یا پدید آمده اند که حادثه به زمانن، یا نه این چه فرق میکنه، میخواد حادثه زمان باشه یا نباشه، میشه ثبات انواع. نقطه مقابل میشود چی؟ تطور انواع. دو تا قول دیگه در واقع اونی که جای بحث داره، یک شکلیست که زیده که از این دو قول قرار میگیره، نه در عرض اینها و عدل اینها. این هم نقطه ای که دیروز مطرح شد. بله. از کجا از اول انواع بوده؟ ما که نمیدونیم. نمیدونیم. شاید. نه شاید مواد جسم بوده فقط. حیات بعد حاصل شده. ما که چه میدونیم؟ و جعلنا من الماء كل شيء حي. اینا رو ما نمیدونیم. بله یه برهان عقلی داشته باشیم، میگیم مختزای برهان عقلیه ولو ندانیم. اما اگر برهانی نداریم اینجوری چطوری استفاده بکنیم؟ ماده ازلی است، اما حیات ازلی است، شعور ازلی است، از کجا در این عالم؟ ما چه میدونیم؟ میتوانیم تصویر بکنیم ماده احداث شده بعد از گذشت یک زمانهایی حرکت هم میکرده، که نگه زمان کجا بوده، ماده با حرکت دیگه، حرکت تاش زمان هم بوده، بعدن کم کم حیات به وجود آمده و بعد موجودات زنده و مثلا گیاه و حیوان و انسان به وجود آمده. اینا نمیدونیم که، یعنی یک برهانی نداریم که بگوییم اگر ماده ازلی است پس وجود حیات هم باید ازلی باشه. کجا؟ دلیلی نداریم. ممکن دیگه چه فایده‌ای داره؟ همه چی بوده، مرغ هم بوده، انسان فقط جوجه هم بوده، کبوتر هم بوده، همه چی در علم ازلی خدا بوده، اون چه فایده‌ای نداره که؟ سوسک هم بوده در علم ازلی الهی، همه چی خرگوش هم بوده، فرق نمی کنه. اون بحث علمی که نمیخوام بکنه، اون متافیزیکیه، بحث در این واقعیت عالم طبیعت. خب این یک مقدمه بود، حالا اینم یک نکته رجوع کردیم که این ابهام برداشته بشه. خب این مقدمه دوم این شد که نظریه غالب و رایج در بین بشر همواره، چه بشر اهل علم و چه عموم، همون ثبات انواع بوده. یعنی نظریه ثبات انواع معمولا نظریه پرطرفدار و رایجی بوده، ولی تحول انواع به صورت علمی و تجربی در قرن 18 مطرح شده، اما به صورت جذب و گریخته، نه علمی و با روش تجربی از طرف فلاسفه و اینها، نه سابقه داره، در یونان قدیم هم مطرح شده بوده که دیروز شواهدش را خدمتون در جلسه قبل عرض کرد. اینم به لحاظ در حقیقت تاریخ طرح این دو نظریه، که نظریه ثبات انواع می شود یک نظریه رایج و غالب و سابقه دار، و این تطور انواع به شکل امروزیش که علمی هست و در مجامع علمی پذیرفته شده، این به قرن 18 برمیگرده، ولی به لحاظ فلسفی البته جسته و گریخته تر شده بود که از کدوم شواهدش رو گفت. این هم یک مورد. بله، مثلا ثبات انواع معتقد است که نوع انسان، انواع مختلف حیوان، مثلا اسب برای خودش یه نوعه، نه کل موجودات زنده، بحث در موجودات زنده است که انسان هم البته در اونها قرار داره. مثلا ما انواع گیاه داریم که در گیاه شناسی اینا رو طبقه بندی میکنن، دانه دار و نمیدونم بی دانه و ریشه دار، ساقه دار و نمیشه و بی ساقه و امثال اینا، گل دار و بی گل. و مثلا ببین یک رده بندی هایی در گیاهان کردن، میگن انواع داریم، درسته؟ در حیوانات هم یه تقسیم بندی ها و طبقه بندی هایی هست، الان هم هست، پذیرفته شده در مجامع علمی، که مثلا اینها یک سلولی، چند سلولی، مهردار، بی مهره، پستاندار، بی پستان، همشه که و مختلف، که مثلا تولیدی مثلشون از راه تخمه، از راه جور دیگه هست، اینها را طبقه بندی کردن، این انواع مختلفیه، درسته؟ در بین حیوانات حالا ما انواع گوناگون حیوانی داریم، حشرات برای خودشون تقسیم بندی هایی دارن. مثلا فرض کنید که شنیده دیگه اینها رو معروف، مثلا گربه و گربه سانان یه گروهی هست، سگ و سگ سانان مثلا یه گروهی هست و تقسیم بندی بندی. اونی که میگوید ثبات انواع معتقد است که به خصوص موحد هم باشه، یعنی معتقد به خدای متعال هم باشه، میگه چی؟ میگه از اول خدا طرحی پیاده کرده، انواع مختلف در روی زمین آفریده، حالا همزمان آفریده یا یکی را اول یکی را بعد، اونش مطرح نیست، لازم نیست اینا همزمان خلق شده باشه. سخن در این است که اینا مستقلا و مستقیما خلق، این میشه ثبات انواع، و بعدا در طول تاریخ کره زمین و زندگی و اینها، اینا استمرار پیدا کرده. یعنی فهمیدید؟ البته ممکنه بعضی از انواع احیانا منقرض شده باشه، شده باشه در اثر تحولات شرایط زندگی، یا در بعضی انواع تحولاتی در سنفی رخ داده باشه، اینا رو نفی نمی‌کنن، اما نوعی به نوعی تغییر کرده باشه، یک نوع از یک نوعی برآمده باشه، این مستقلا خلق میشه ثبات انواع. تطور انواع میگه چی؟ میگه نه، این انواعی که الان ما میبینیم، مثلا فرض کنید 1000 نوع اگر ما داشته باشیم، برمیگرده به یک نوع. سرچشمه انواع یکیه. اون وقت در طول میلیون ها سال، البته به تدریج خیلی زمان طولانی، در اثر عوامل مختلف طبیعی، حالا ژنتیکی، عوامل محیطی، عوامل مختلف، تنازع در بقا، نمیدونم همیشه خدمتتون که مطابقت با محیط، حالا اینا که بعدا بیان میکنم دیگه، گفتن این وضعیت به وجود آمده، تثبیت شده. اینا میگن تحول چه؟ انواع، تحول و تکامل انواع. یعنی شکل موجودات از ساده به پیچیده رفته. آقای دکتر صحابی در همین مقدمه کتابش میگوید وقتی ما میگیم تکامل انواع، این تکامل به معنای کامل تره مثلا معنی فلسفی نیست. این تکامل به لحاظ زیستی معنیش این است که موجود پرعضوتره. هرچی اعضای موجود زنده کمتر باشه برای جوابگویی به نیازهاش، میشه در واقع ساده تر، هرچی پرعضوتره. مثلا تکسلولی هیچ عضو نداره دیگه، موجود زنده تکسلولی، همه نیازهاش را با همون یک سلول و یک عضو همه کار را میکنه، یعنی کار همه اعضا را میکنه، تنفس و تغذیه و نمیدونم ساجر ارتباط با محیط و همه اینا انجام میشه، درک و لمس و هرچی هست یه عضوه تمام شده. اگر شد دو سلولی خود یه قدری پیچیده تر میشه، سه سلولی پیچیده تر میشه، استخاندار شد پیچیده تر میشه، استخوان نداشته باشه ساده تره. یه میگن تکامل. چطور؟ خیلی خوب. حالا این اعضای جدیدی پیدا میکنه در اون، بنابراین بعدن توضیح میدیم انشاءالله که مثلا تنازع در بقا، شرایط مختلف محیط، اینا باعث میشه که این موجود میخواد بمانه، زندگی کنه دیگه، تلاش میکنه برای موندن. حالا که تلاش میکنه برای موندن، میبینه اون عضو دیگه جواب نمیده. برای زندگی در این شرایط، برای مقابله با رقیب، باید یه فکر دیگری بکنه. اونی که اون نمیتوند خودش منطبق بکنه، حالا به هر دلیلی، کم کم از بین میره. اونی که نمیتونه خودش منطبق بکنه میمانه و یک عضوی براش به تدریج حاصل میشه. مثلا فرض بفرمایید که اگر چنانچه گوسفندی نره، حالا اینا رو بعدا باید بگیم دیگه، شما چون سوال کردید من میگم. این برای اینکه حس هم شاید که غریزه ای درش هست، این حیوان نر که میخواهد از حیوان ماده که در تملک او هست، در تصرف خود میگیره، حفاظت کنه. البته اینم به نفع خودشه دیگه، میخواد از او حفاظت کنه که به دست خودش استفاده کنه. خب بالاخره یه رقیب پیدا میکنه دیگه، اون هم همین طمع را داره. اون موجود مثلا دو تا گوسفند فرض کنید داره، خب اینا دعواشون میشه دیگه، خود به خود طبعا به هم، به جان هم میافتن. در بین اعضای اینا کله از همه برای مقابله کردن بهتره. به کله هاشون رو به هم میزنن، به هم میزنن، به هم میزنن، به هم میزنن، اونقدر میزنن که کم شاخ در میاد، یعنی هی برآمده میشه، کله که صافه برآمده میشه در اثر این برخورد اینا، شاخ در آمد. خب این بعدن، حالا اینا بعدن از نهاییم دیگه، بعد در اثر وراثت منتقل میشه به نسلش، منتها شاخ کوچولویه دیگه طبعا. این در نسلش میمانه، نسلش هم دوباره همین را ادامه میده، این راه را اون شاخه خود بزرگ میشه، دوباره منتقل میشه به نسل بعدی، دوباره یه خود بزرگتر میشه، کم کم شاخش بزرگ میشه. یا مثلا ذرات فرض فرمایید که اول گردنش که دراز که نبود که، من تا در یک شرایطی طبق گفته اینا رو عرض میکنم، در یک شرایطی قرار گرفتش که بایستی از گیاه نبود روی زمین بخوره، میخواد زنده بمانه، خب چه کار بکنه؟ این علف روی درخت ها بود، هی سرش دراز کرد، دراز کرد، دراز کرد، دراز کرد تا به این علف ها برسه، کم 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 گردنش دراز شد، یه خود دراز شد، نه به این درازی که حالا هستا، یه سانتوزان هم دراز در شد. بله. بعد در اثر وراثت منتقل شد به نسلش، اون هم دوباره شروع کردن همین مسیر ادامه کردن، دو سانت شد، سه سانت، سه سانت شد، مثلا ده سانت، کم کم شد به همین یک متر، مثلا دو متر دیگه. بعد این حالا هستیست که اینا لامارک و داروین و غیره گفتن ها، اینا رو بعد باید بحث بکنیم. مقصود فرضیه های تحوله که اینا اومدن تبیین کنن بر اساس این داده های تجربی، خواستن این قضیه چکار بکنن. این فرضیه است دیگه، یه فرضیه از شاهد، مثلا اینا شاهدشه امثال اینا که برنه هست. پس دو تا نظریه شد، تحول و ثبات. حالا از کردیم خدمتون، ما اول ببینیم که به لحاظ داده های علمی و از دانشمندان اینا کدوم یکیشون درسته بحث علمی بکنیم. این اون شواهدی که گفتن کدومی که اون تأیید میکنه یا نه ممکنه هر دوش بتواند قابل قبول باشه، زو احتمال باشه، زو احتماله. حالا فرض کردیم نه، در مرحله بعد تطور انواع غالب شد از در علمی، یعنی به هر مرکز علمی شما رجوع کنید در شرق و غرب دنیا، در زیست شناسی، در مراکز آکادمی، بحث دیگه ثبات انواع، میگن آقا منسوخ شده. گفتم خدمت رو من کرج رفته بودم تابستان در یک دانشگاهی که مربوط به همین علوم طبیعی و اینها بود، این گونه های مختلف موجودات زنده رو گذاشته بودن در اتاق های مختلف، از پرندگان و از نمیدونم خزندگان و از پستانداران و از مغرداران و خلاصه انواع مختلف بود دیگه، خیلی مفصل دیدنی هم بود آن جالب. بعد عرشه خدمت شما که بعد یک جا راجع به انسان بود، همین انسانی که حالا ما دو پای کلان هستیم و نسل انسان، اون نسل انسان من قشنگ اونجا گذاشته بودم که مثلا قبلش این بوده این بوده این بوده حالا شده انسان. یعنی همونطوری که در سایر موجودات حتی گیاهان ایشون داده بودن مثلا این گیاه اینجوره این بعد اینجور شده بعد اونجور شده بعد اونجور شده، اینا رو گذاشته بودن در یک مثلا طبقه ای که آدم ببینه، در انسان هم گذاشته بودن. یعنی این در واقع در نظر علمی کنه تلقی به قبول شده. حالا یه خورده رو این مکسی بکنیم، تأملی کنیم ببینیم چجوریه. خیلی خب، حالا تلقی به قبول شد، ببینیم پیامدهایی که گفتن ضد دین، که مثلا یه عده ماتریالیست ها و غیره آمدن گفتن به نفع ماست، واقعا به نفع اونا هست یا نه؟ دقیق می فرمایید، اینا رو باید بحث کنیم دیگه. خب، مقدمات عرض می کردیم، یه مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم که باز در ادامه یه همون مطالب که اشاره کردیم، یکی طرح اصل مسئله، دو نظریه، یک این که دیدگاه ثبات انواع رایج و شایع بوده، تطور انواع به لحاظ علمی جدیده، در قرن 18 مطرح شده، از نظر فلسفی جست و گریخت سابقه داره، این مطلب دوم. خب مطلب سوم این است که قبل از این که در عصر جدید دانشمندان علوم طبیعی به مسئله تحول انواع در زیست شناسی، یعنی گونه ها و انواع موجودهای زنده هم از گیاه و جانوران بپردازن، ببینید یک رشته علمی دیگری مطرح شد به نام زمین شناسی. توجه فرمایید، پس قبل از این که در زیست شناسی این مسئله توجه دانشمندان رو به خودش جلب کنه، در زمین شناسی هم یک بحث مشابهی مطرح شد و دو تا نظریه اونجا مطرح شد. چی بود اون؟ دقت بفرمایید، یک مسئله را مسلم گرفتن، در تحلیلش و تفسیرش به نظریه پردازی پرداختند. اونی که مسلم گرفتن این بود که در طول تاریخ زمین یک تحولات عظیمی رخ داده. توجه میکنید که الان مثلا این زمین رو که زمین شناسا مراجعه میکردن، مطالعه میکردن، میدیدن که خب این فسیل ها و رسوب ها و لایه های مختلفی داره. ملاحظه کرده اید که مثلا درخت رو که آدم نگاه میکنه، مثلا شما درخت رو عرب کنید، درخت های قدیمی، میبینید که لایه 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 است و گیاه شناس از همین سن این درخت رو تشخیص میده، این چند سالش مثلا هست. در زمین هم گفتم بلا شک یک سلسله تحولات عظیمی رخ داده، اما این تحولات چگونه رخ داده؟ دو تا نظریه مطرح شد، یکی این که این تحولات دفعی رخ داده، دیگری این که این تحولات تدریجی رخ داده. چه دو تا نظریه در زمین شناسی؟ اونی که میگفتش که در این تحولات به صورت ناگهانی و مقطعی رخ داده و موجودات تمام شدن، مثلا یک زلزله خیلی عظیمی، یک سیل بنیانکنی، مثلا یک طوفان عظیمی، حالا از این علل رخ داده، مثلا همه موجودات زنده مردن، ایشون حالا چه رخ داده، دوباره از نو این وضعیت زندگی در زمین چه شده، پدید آمده. اینا اصطلاحا بهش میگن کاتاستروفیسم، نظریه کاتاستروف. کاتاستروف به معنای بلا هست در لغت. کاتاستروف یعنی بلا، مصیبت. کنه اینا قایه بودن که یک بلیه هایی، یک حوادث تلخی ناگهانی آمده و موجودات رو از بین برده و دوباره موجوداتی وجود آمدن. شاهد چه؟ اینا شاهد میگفتن که این همین رسوبات فسیل ها، اینا مدفن همون موجودات زنده ایست که در اون مقطع این تحول عظیم رخ داده. موجود اینا قبل مثل قبرستان هست الان پیدا میکنن، میگن اینجا شهری بوده، اینجا موجود انسان بوده، چه بوده. اینا شاهد میگوردن از راه این رسوبات، این لایه های زمین و این فسیل هایی که پیدا میکردن ها، میگفتن اینا نشانه اینه که در این مقطع یک چنین حادثه عظیمی در زمین، در این بخش سطح جامد زمین رخ داده. حیوانات مردن، دفن شدن، الان آثارش فسیل شده شون سنگوارا. دقت میکنید، این شد کاتاستروفیز یک نظریه. یه عده طرفدار این بودن از دانشمندان جدید ها، یه عده طرفدار این بودن. نظریه مقابل این بود که نه، البته این نظریه مقابل بعدن پیدا شد. این نظریه اول سابقه دارتر بود و مقبولیت بیشتری داشت، همین نظریه اول. مخصوصا که خب در کتاب مقدس، حالا کتاب مقدس مسیحی ها، هم این خلقت انواع مستقلن مطرح بود و هم بلایا و حوادث سنگین، یا مثل قصه طوفان نوح که حالا یکی از اوناست که در ادیان آسمانی مطرحه، هم شاهد می آوردن، میگفتن خب این نظریه نظریه است که از این جهت هم قابل قبول. مقابل کسانی بودن که گفتن نه، این تحولات رخ داده اما به صورت تدریجی و تحت تأثیر علل طبیعی، نه یک بلای ناگهانی، نه یک علل طبیعی بوده، همان علل طبیعی که الان هم هست. یعنی همین الان هم این علل وجود داره، مثلا آتش فشان بود، حالا هست، خودش باعث یه تغییراتی در میشه دیگه. گاهی دیده ایدی آتش فشان، میگن آه یک روستایی را، شهر را رفت لای اونجا پنهان شد. یا مثلا فرسایش ها، دیده گاهی تو تلویزیون هم نشان میدن دیگه، گاهی مثلا فرض کنید یک جایی فرسایش پیدا میکنه، یعنی نشست میکنه، نشست میکنه، کویز مثلا میاد نشست میکنه، اصلا هر چیزی زیرش هست میاد دفع میشه، تمام میشه. چطور بهمن مثلا گاهی بهمن میاد همه زیر اون بهمن از بین میرن، میگن یه عوامل الان وجود داره. این آثاری که ما در زمین میبینیم، فسیل ها و این رسوبات و امثال اینا، اینا معلول همین علل طبیعیه، نه علل مثلا ماورای طبیعی. البته طولانی، در طولانی مدت، در یه زمانهای طولانی رخ داده. اینا نظریه اونیفورمیست اصطلاحا بهش میگن. اونیفورم، اونیفورم که یعنی شکل، یک شکلی باری کردن، در واقع یک شکل انگاری. یعنی حوادث رخ داده در زمین اینها همه علل یک شکل دارن، همسانن، یعنی عوامل طبیعی یکسانی دارن، البته در طول بسیار زمان طولانی رخ داده. پس در زمین شناسی قبل از این که در زیست شناسی این بحث که گفتیم تحول انواع و ثبات انواع مطرح بشه، در زمین شناسی در باب این طبقات زمین و عمر زمین و رخدادهای زمین رخ مطرح شد. از این دانشمندانی که آقایی که دوتاشون هم ببرم، یکی از اینایی که مشهور از علمای مشهور طرفدار کاتاستروفیزم به اصطلاح همون که عرض کردیم، آقای دانشمندی است، طبیعیدان فرانسوی به نام ژورژ کوویه. ایشون متوفای 1832 میلادیه. این طرفدار همون نظر اول بود و نقل کردن که ایشون با جمع کردن استخوان‌های فسیل شده هم حدود 23 نوع جانور را که نسلشون منقرض شده، ایشون شناسایی کرده بود. حالا بعضی اینجورن دیگه، علاقه من میشن به یک موضوع، عمرشون رو در همون موضوع سپری میکنن، کار علمی میکنن، حالا نیتشون هرچه باشه خدا میکنن. بعضا اینطوری هستن. بازم صد رحمت به این آدم ها، بالاخره میرن تلاش تحقیق میکنن در طبیعت شناسی. این خبیث هایی که فکر و ذکرشون از اول تا آخر کشتن مردم و چپاول مردم هن، اینا چیزایی بدی هم، موجودات بدی هم، ولی حالا دانشمنده، علم نداره هر زمینه ما رو، قصدش هم انشاءالله خوب باشه، علم به هر حال ارزش داره. این یکی از شخصیت ها بود. اینایی که نام ببرم در این آدرس میدم خدمت. یک شخصیت آلمانی، یک زمینشناس آلمانی را نام بردن به نام ورنر، متوفای 1817. میبینید اینا اوائل قرن 19 همه. بله، ایشون هم طرفدار این دیدگاه بود. این دو نفر بیشتر اینا بوده، من دوتاش رو یاد داشت کردم. نقطه مقابل این دیدگاه که همون نظریه اونیفورمیسم بود، یک زمینشناس اسکاتلندی به نام جیمز هاتن، متوفای 1797. این اولین شخصی است که گفتن این نظریه اونیفورمیسم را مذکر کتاب نوشت در این باره. اولین شخص، بله، جیمز هاتن، زمینشناس اسکاتلند. منتها حرفش خیلی جذاب واقع نشد و طرفدار اونچنان قبول پیدا نکرد تا یک دانشمندی پیدا شد، زمینشناس انگلیسی به نام چارلز لایل، متوفای 1875. ایشان کتابی نوشته است به نام اصول زمینشناسی که گفته می شود سرآغاز زمینشناسی سبک جدیده. یعنی این خیلی تأثیر کرد، کتاب همین آقای چارلز لایل، زمینشناس انگلیسی. و عجیب این است که نقل کردن داروین در همون سفر 5 ساله دریایی که در کشتی در حقیقت سلطنتی نیروی دریایی انگلستان بوده و در آبهای آمریکای جنوبی سیر و سفر می‌کرده 5 سال، کمی کتاب آقای چارلز لایل را خونده. یعنی از کتابایی که مطالعه نکرده کتاب ایشون بوده و میگن فوق العاده بر این آقای داروین کتاب این آقا تاثیرگذار بوده، به حدی تاثیرگذار بوده که بعدها هم یاد میکرده که بله من مدیون ایشونم، یعنی این کتاب ایشون بر من خیلی تاثیرگذار. پس معلوم میشه این کتاب در این نظریه اونیفورمیز در زمین شناسی نقش بسیار مهمی داشته. این مطالبی که خدمتتون گفتم حالا به همین مقدار خیلی طولانی نشود، در حد آشنایی مقدماتی. یکی تاریخ و فلسفه علم، چند تا منبع بگم، تاریخ و فلسفه علم صفحه 332-334. اینایی که عرض میکنم میدارم من با چه وسواس و احتیاطی اینا رو میگم، اینا به خاطر اینه که شما اگر با مخاطبانی که مشتری این بحث ها هستن، طبعا گروه دانشگاهی ها و تحصیل کرده و اینا، اگر حرفاتون مستند و مستدل نباشه، یه طلبه دیگه میگن آه شما به این کارا چی؟ این اصلا مگه شما زیست شناسید؟ مگه شما نمیدونم فیزیک دانید؟ شما طلبه اید؟ فقه و اصول خودتون رو خوندید، همون رو هم برید بگید، چیکار به اینا دارید شما اصلا؟ اگر ما مستند نکنیم حرفمون را نمیپذیرن. دقیق میفرمایید. اینه که لازمه ما این حرفا رو که میزنیم بگیم منبعش کجاست، کجا گفتن، که اینا دیگه خاطرشون جمع شه. البته بعد از اینکه شما مستند صحبت میکنید و مستدل، اون وقت اعجاب میکنن. البته عکس قضیه برعکس میشه، اول با ناباوری برخورد میکنن، خیلی تحمیل نمیگیرن. ولی اگر آدم بتونه مطلب را خوب بیان بکنه و مستند و مستدل باشه، یک مرتبه برعکس میشه، اعجاب میکنن، میگن عجب مثلا شما این بحثا را دارید. مثلا اینکه فرض کنید اگر یک تحصیل کرده دانشگاهی بیاد اول راجع مثلا فقه و اصول و کلام اینا چیزایی بگه، فجمه آدم یارو شما بگیم کارا چه کار داری، شما کار خود دونا بکنید. اما اگر نه، یه خود حرف بزنه، مستند حرف بزنه، مثلا از صاحب جواهر مطلب نقل کنه، درست هم نقل کنه، از شیخ انصاری نقل کنه، از صاحب کفایه نقل کنه، یعنی مطالعات مستندی داشته باشه، خب آدم کم کم موضوعش عوض میشه، میگه عجب این، ببین با این که طلبه هم نیست که بیاد طلبه کرده باشه، چقدر قشنگ این حرفا رو نقل میکنه، حرفای شیخ را چقدر خوب نقل میکنه، حرفای صاحب دعایه چقدر خوب نقل میکنه، شیخ مفید چقدر خوب میفهمه، برای آدم جذاب میشه. دقت میکنید اینا از روانی بسیار تاثیرگذاره. بعضی از دوستانی که در خدمتشون هستیم، از اساتیدم هستن، میفرمودن که بله ما گاهی اینجور شد برخورد کردیم مثلا با بعضی از افراد، اینا اصلا تعجب میکردن، میگفتن من ایشون در حوزه این چیزا رو میخوانید، گفتم باهی میخوان. لذا این منابع رو داشته باشید. تاریخ و فلسفه علم 332-334، علم و دین، کتاب همون علم و دین معروف یان واربور 101-102، تاریخ علم، دامپیر که دیروز عرض کردم خدمت شما، حالا این کتاب هم جالبش هم ازشون سمت هم چاپ کرده، یک کمک درسی دانشگاهی خود اعتباری هم داره. تاریخ علم صفحه 313-304 این مطالبی که راجع به این دو دیدگاه در زمین شناسی عرض کردم، کاتاستروفیسم و اون، البته این کتاب دارت المعارف مصاحب هم معمولا موجز کسی بخواد پیدا کنه، کتاب خوبی ها. اگر یک کسی حالا حال و حوصله این که این کتاب ها رو ببینه نداشته باشه، کتابی هم از به نام دارت المعارف فارسی دکتر مصاحب، بله اون هم من رجوع کردم، حالا دیگه من بر ندامشان توضیح میده، مثلا اصطلاح کاتاستروفیسم توضیح میده، اونیفورمیز توضیح میده، لامارک توضیح میده، داروین توضیح میده، یعنی کتابیه که دارت المعارف دیگه، یه اطلاعات اولیهی درباره این مسائل به انسان میده. خب اینم یک بنابراین بحث مختصر مقدماتی. خب حالا ما از اینجا بایستی بپردازیم به دانشمندان شاخصی که در باب تطور و تکامل انواع سخن گفتن و سخنان اونها مورد توجه واقع شد، به عنوان فرضیه ها یا نظریه های علمی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و جوارد این میشویم دیگه. از چهره های سرشناس و شاخصی که طرفدار این نظریه شدند، تطور انواع و تکامل انواع، یکی همون آقای لامارک احتمالاً، یعنی تقریبا بیش از احتمال طبق گفته هایی که من کتاب های مختلفی دیدم، اولین کسی است که این نظریه یا فرضیه تحول انواع را به صورت علمی و بر اساس شواهد مطرحش کرد. حالا این شواهد چیا هست و قبول ناقبول بحث آخریست، اما این که مطرح کنه و شواهد بیاره، در واقع علمی کنه این را، این آقای لامارک طبیعیدان فرانسوی متوفای 1829 میلادی، این یک شخصیه که حالا اصلا فرضیه لامارک و لامارکیسم خودش مثلا دیگه مطرحه. دومین بله 1829 دومین شخصیت دانشمندی است به نام والاس که هم دوره و هم زمان آقای داروین بوده، ایشون هم طبیعیدان انگلیسیه، ایشان طبیعیدان انگلیسی است، متوفای 1913 یه خود متأخر نسبت به لامارک، متوفای 1913 است. ایشون حالا انشالله بعدها به مناسبت های ازش مطالبی نقل میکنیم، ایشون همزمان با داروین بدون اطلاع، اصلا اطلاعی نداشتن، جداگانه خودش مطالعه کرده، به تحول انواع رسیده، گرچه درباره انسان با داروین اختلافاتی داره، مثلا اون حرفی که داروین حالا مثلا مغز میمون و فلان و اینها رو مطرح میکنه به عنوان تبار انسان، ایشون نمیپذیره، میگه نه این نمیتونه این باشه، اینا رو بعدا عرض میکنیم در خلال مباحث. پس اینا یه شخصیت که شاخصی بوده و مطرح کرده. یک زیست شناس انگلیسی هم هست به نام هاکسلی، 1895 فوت کرده. این را دربارهش عجیب نقل کردن که سرسخت‌ترین مدافعان داروین بوده و داروینیسم را خیلی ترویج میکرده. حالا نمیدونم این تعبیر تا چقدر درسته، در همین کتاب تاریخ علم دامپیر نوشته شده، این تعبیر اونجاست که به خودش به خودش میگفته، میگفته من سگ مدافع داروینم، یعنی اینقدر شیفته داروین بوده. معلومش آدم خوشبیانی هم بوده، در مقابل مخالفان داروین خیلی طرفداری میکرده، سخنرانی میکرده، مینوشته که این نظریه را جا بندازه. این هم یه شخصیتی است. بعدا هم ظاهرا گرایش ماتریالیستی هم پیدا کرده، یعنی از این تطور انواع دیگه از دینم به گونه خلاصه خارج شده، افراد گرایش کار دستش داده. گرچه خود داروین نقل میکنم نه تا آخر عمر به دیانتش باقی موند، یه خورده شک و تردید شده بود در ذهنش، ولی نوشتن حتی در اون لحظه های جان دادن کتاب مقدس رو سینه اش بود و مثلا از دنیا رفت، اینجور نشد که کلن بگذاره کنار دین و اینها را، توجه می فرمایید، این حالا هست. و بالاخره هم داروینه دیگه، داروین که خب معروف ترین چهره است، طبیعیدان انگلیسی متوفای 1882 متولد 809 و 82 هم فوت کرده، ایشون خب برجسته ترین شخصیت دیگه دیروز بله 82 یعنی 809 به دنیا اومده 1882 از دنیا رفت. ایشون خیلی زحمت کشیده دیگه، حالا هرچه اگر قصد قربتی داشته و قصد خیلی که عجلش با خدا هرچی بوده ما نمیداریم، برای در تاریخ علم حالا مطرح آقای داروین که 25 سالی تلاش مستمری کرده، 5 سال که در اون سیر و سیاحت ها، 20 سال بعد رو اینا شروع کرده و مطالعه و فلان فلان، بالاخره نظریه به نام اون مطرح شد دیگه، داروینیسم و داروین اینا. حالا ما در واقع سه تا فرضیه رو باید خود روش کار کنیم انشاءالله بیان بکنیم. یکی همین لامارکیسم و لامارک، این ساده تره بگیم عناصر چیا هستن. دوم میره سراغ داروین و داروینیسم. منتها چون اینا معمولا دانشمندان هی آمدن نقد کردن و نظریه ها رو پس و پیش بردن، بعدن جدیدترین نظریه که مطرح شد نظریه جهش یا موتاسیون هست بعد از داروین آمده، اصلاح کردن، یعنی یه جاهایی رو اصلاح کردن، یه اشکالاتی وارد شد خواستم اونا حل بکنن، یه چیز دیگری گفتن. اینا رو باید بیان بکنیم. حالا انشاءالله تعالی کتاب هایی در این باره خوب نوشته شده، چون بحث جدیدی نیست، بحثی است که سالهاست که مطرح شده، هم در غرب بوده هم در بین متفکرین ما بوده. مرحوم های مطهری در همین کتاب توحید بحث داروینیسم مفصل دارن. کتابی هست به نام بحث و بررسی داروینیسم و آخرین فرضیه های تکامل، اگر دیده باشید و ببینید کتاب خیلی خوبیه، بحث های حضرت آیت الله مکارم شیرازی هست که نوشته شده است. چون حضرت آیت الله مکارم شیرازی من یادم هست چون قبل از انقلاب در همین مدرسه امیرالمومنین سلام الله علیه ایشون شبای پنجشنبه بحث هایی داشتن، بحث های عقاید و مذاهب بعد همون زمان ها و خیلی هم شروع می شود. یعنی به هر حال ایشون ماشاءالله از قدیم به هر حال یک آدم اجتماعی بودند و اهل ذوق و برنامه و طرح اینا بودن دیگه. اول اینجوری بله من یادم هست که همون وقت هم اینا رو تایپ می‌کردن نوشته ها رو دست افراد، و چون کم بود این مباحث فوق العاده استقبال می‌شد که بعدم اینا کتاب شد دیگه، کتابای زیادی میشون حتی یه کتابی دارن اون زمانها زمان قبل از انقلاب به نام فیلسوف نماها اگر دیده باشید که برنده شد، یعنی کتاب سال شناخته شده همون وقت به نام فیلسوف نماها. خیلی ایشان خلاصه با قلم و بیان خوبی که داشتن خیلی این کتاب خیلی قابل استفاده است. اگر حالا ببینید که باشه حتما انشاءالله لابد داره دیگه اشارات مربوط به آثار ایشان، کتاب خوبی است، روان گویا مطالب را آوردن. بله حضرت آیت الله سبحانی هم در کتاب قبلا بحث کرده بودن در این مجموعه چی هست، کتاب مدخل مسائل جدید در علم کلام، مدخل مسائل جدید در علم کلام جلد اول، ایشون هم اونجا این بحث رو آورده. خدمت عرض کنم که حالا دیگه این کتاب های دیگر هم که هست انشاءالله تعالی این رو بحث میکنیم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.